به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی چگونه تلاش می‌کند خیزش انقلابی مردم ایران را از ریل پیروزی خارج کند؟ استراتژی سرکوبگران چیست و مردم چگونه می‌توانند آن را خنثی کنند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. هفته 12 از خیزش مردم ایران، جمهوری اسلامی راه‌های مختلف سرکوب و ارعاب را آزموده. از ضرب و جرح تا زندان و از شلیک گلوله تا صدور احکام اعدام، جمهوری اسلامی در طول حیاتش در مقاطع مختلف از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای هراس افکنی و سرکوب سیاسی استفاده کرد. اکنون هم هر روز در دادگاه‌های نمایشی صحبت از محاربه یا فساد بالعرض می‌شود، ولی گویی ترس جامعه از سرکوب و اعدام ریخته. در چشم‌انداز امشب استراتژی سرکوبگران می‌پردازیم و راه‌های مقابله با آن را در سطح داخلی و بین‌المللی بررسی می‌کنیم. مهمانان امشب ما آقایان شهریار راهی، مهدی مهدوی آزاد، جمشید برزگر و بهنام قلی‌پور هستند که در ابتدا با جمشید برزگر، بهنام قلی‌پور و آقای مهدوی آزاد صحبت را شروع می‌کنیم. آقای قلی‌پور اجازه بفرمایید صحبت را با شما شروع کنیم. به نظر شما در ماه سوم خیزش انقلابی حکومت کجا وایساده و اصولا در این فاصله استراتژیش چه تغییری کرده؟ الان داره چی کار میکنه؟
ببینید، از ابتدای آغاز خیزش مردم ایران در نهاد حاکمیت دو تا در واقع روش برای مواجهه با اعتراض ها و خیزش های اساسی مردم وجود داشت. یک در واقع نگاه حاکمیت نزدیک به آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران و در مجموع ماشین سرکوب بود که اعتقاد داشت که و همین الان هم اعتقاد داره که باید بر اساس الگوهای کلاسیک مشت آهنی نشون داد به معترضین و معترضین رو با در واقع سخت ترین برخورد عقب موند و به خانه‌ها برد. یک نگاه دیگه که این بیشتر این نگاه در دولت دیده میشه، نگاهی هستش که دولت تلاش میکنه که یک جست در واقع حکمرانی خوب بگیره، خودش رو یک دولت مردمی نشون بده و در واقع با گفتگو و با شنیدن صدای معترضین به نوعی با این روش تلاش بکنه که معترضین رو خاموش بکنه. در مجموع صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای دست کم در 7 سخنانی که داشتن، که 5 سخنانی آخر ایشون مربوط به اعتراض‌ها هست، به نظر میرسه که به تدریج در ماه سوم اون نگاه سنتی سرکوب که برآمده از نگاه آقای خامنه‌ای و ماشین سرکوبی هستش که به طور مستقل ازشون دستور میگیره، در واقع گفتمانش غالب شده بر گفتمان بخشی دیگه ای از در واقع حاکمیت و دولت که اعتقاد داره که باید با خونریزی کمتری و با مدارای بیشتری با معترضین برخورد کرد. به همین خاطر در واقع بر اساس همین من اعتقاد دارم که در ماه سوم اون بخش از ماشین سرکوب که ماشین میدانی هست و در خیابان‌ها دست به کشتار میزنه قوی‌تر عمل داره میکنه. به احتمال فراوان هم دستور صریح آقای خامنه‌ای هست و تصور میکنه که نوع مدارایی که تا الان دولت یا بخش‌های دیگه ای از حاکمیت با معترضین کردن کارآمد نبوده و بنابراین باید مثل سابق دست به کشتار وسیع زد که بشه این اعتراض ها رو کنترل کرد. هرچند این اعتراض ها در حال حاضر در خیابان ها کمی فروکش کرده، اما در کلیت خودش همچنان داره به راه خودش ادامه میده.
خب آقای مهدوی آزاد، شما نظرتون چی هست و اصولا با این بخش صحبت آقای قلی‌پور موافق هستید که حکومت به نظر میرسه که قصد داره که برخوردها رو شدیدتر بکنه و از ابتدای خیزش تا الان بالای 400 نفر آدم رو کشتن در خیابان‌ها، این همه آدم رو کور کردن، یعنی اینها چیکار میتونستن بکنن که تا الان نکردن؟
بله اگه مجموعه نگاه بکنید راستش بخواد به نظر میاد که حکومت هیچ کاری نکرده که دفعه قبل نکرده باشه و برای مدیریت این اعتراضات به قول خودشون به قول من انقلاب 1401 در واقع همون راهی رو میگه در حداقل دو سه دهه اخیر ما همیشه رفته. یعنی شما اگر نگاه بکنید دستگاه امنیتی عین قبل رفتار کردن. اصلا دعوتتون میکنم همین بیانیه شورای امنیت کشور که 3 4 ساعت پیش صادر شده 5 ساعت پیش صادر شده رو ببینید. اصلا انگار هیچ فرقی نداره با بین سال 98 با بین سال 90 با بین 88. یعنی هنوز که هنوز اصلا چیزی به نام معترض در ایران به رسمیت نشناخته حکومت میگه اینا همشون مزدورن، بعد اصلا قبول نمیکنه که کشته شدن، قبول نمیکنه تیراندازی مستقیم کردن با سلاح جنگی به مردم، میگه اینا خودشون کشته سازی کردن، ادعاهای عجیب و غریب میکنه، میگه ما داشتیم خیلی پیشرفت میکردیم، کشوری که در 10 سال اخیر رشد اقتصادیش هر سال منفی بوده، میگه ما رو پیشرفت شگفت انگیز داشتیم. بعد اینجور مثلا
آقای برزگر اجازه بدید برای صدای لحظه صدای دیگری من میشنوم، اگه قطع میشه ادامه بدیم، اگه نه که من برم سراغ مهمان بعدی.
دور بعد من صحبت میکنم.
بسیار خوب آقای برزگر، شما چطور میبینید قضیه رو؟ اصولا به نظر شما در ماه سوم استراتژی سرکوب حکومت به کدوم سمت میره؟ ماشین سرکوب کجا وایساده الان؟
ببینید من فکر میکنم که واقعا نه در استراتژی نه در تاکتیک جمهوری اسلامی برای مهار خیزش انقلابی مردم ایران تفاوت چشمگیری حاصل نشده. همین بیانیه وزارت امنیت ببخشید شورای امنیت کشور که زیر نظر وزارت کشور عمل میکنه، نه شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیتی کشور که گفته شده در مراحلی در واقع نحوه کنترل و برخورد با اعتراضات زیر نظر این شورا بوده، اگر بیانیهش رو که همین امروز منتشر شد شما نگاه بکنید میبینید که تفاوتی با همون بیانیه مشترک معروف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نداره. همون مواردی که در اون بیانیه مشترک اومده بود بعد از گذشت چند هفته و علارغم تحولات فراوانی که در جامعه رخ داده میبینیم که شورای امنیت کشور هم عیناً همون موارد رو تکرار میکنه و همون مسیر رو طی میکنه که در گذشته جمهوری اسلامی طی کرده، مسیری که پیش از این هم شاهدش بودیم. ببینید به دو شکل اصلی اگر نگاه بکنیم در واقع این تاکتیک ها و استراتژی های جمهوری اسلامی در سرکوب رو، در حوزه سخت افزاری خب به برخورد های خیابانی زدن، کشتن، شلیک مستقیم یا شلیک به قصد آسیب رساندن جدی مثلا نابینا کردن معترضان، روبودن اونها، بازداشت گسترده و کورکورانه و بعد هم صدور احکام سنگین از جمله در واقع حکم اعدام سعی کرده که رعب و وحشت در بین معترضین خودش ایجاد بکنه. همزمان سعی کرده که روش‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو پیش ببره برای یک نوع جنگ روانی و مثلا که با انتشار فایل هایی که در این روزها شاهدش بودیم در واقع دلایل خیلی روشنی به دست اومده. هرچند همون صحبت هایی که در این فایل هایی که هک شدن و درس پیدا کردن و ما امروز میشنویم همونها رو به شکل دیگری در همین بیانیه هایی که مثلا در بیانیه شورای امنیت کشور یا بیانیه مشترک سپاه و وزارت اطلاعات هم به نوع دیگری همون نگاه و همون رویکرد رو میبینیم که در واقع تلاش میکنند که اعتراضات رو در درجه اول به گروه های تجزیه طلب در واقع نسبت بدن. در همین بیانیه شورای امنیت وزارت کشور به روشنی داده از بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به عنوان کانون این اقدامات به گفته اونها تجزیه طلبانه یاد میکنه که این خودش میتونه توضیح بده که در واقع چرا کشتار و سرکوب در این استانها به مراتب شدیدتر بوده و ابعاد خیلی خشونت و خونبارتری داشته، یا اینکه مثلا بخوان در واقع سوء استفاده بکنن از احساسات، عواطف و ارزش‌های مورد وسوق جامعه، هم از اینکه مذهبی باشه مثل همون اتفاقی که در شاهچراغ افتاد و در همین فایل‌های هک شده به روشنی گفته میشه. اگرچه تصور عمومی در افکار عمومی این هست که اساسا این کار خود حاکمیت بوده، مثل همون اقداماتی که در سینما رکس قبل از انقلاب انجام دادن یا در حرم امام رضا انجام دادن و نمونه های فراوان دیگری داشته و همون یا در واقع نمونه روشن و بارزش شلیک به هواپیمای مسافربری بوده، ولی به هر حال در این فایل ها گفته میشه که هم سپاه هم وزارت اطلاعات یعنی نهادهای امنیتی از انجام چنین عملیاتی مطلع بودند اما جلو اون رو نگرفتن. خب این نشون میده که تلاش میکردن که از عواطف مذهبی مردم استفاده بکنن یا اونچه یعنی سوء استفاده بکنن یا آنچه که مثلا بر سر تیم فوتبال پیش اومد و مشخصا باز هم در همین فایل ها شنیدیم که جانشین سازمان بسیج چگونه بر این موضوع تاکید میکرد که از عواطف ملی و ارزشمند مردم بخوان سوء استفاده بکنن و اون رو به عاملی برای تفرقه و در نتیجه تضعیف این خیزش انقلابی بدل بکنن یا اینکه اساسا سعی بکنن که در واقع کانونهای خبری جدیدی رو به این شکل ایجاد بکنن که در این حالی که اون در واقع روشهای سخت افزاری برای سرکوب در میدان داره بیکار گرفته میشه پشت جبهه در واقع این معترضان هم از نظر روانی تخلیه بشه و اونها رو در واقع مایوس بکنن و این ایده رو تلقین بکنن که در واقع خیزش رو به پایان هست. اما ما میدونیم که واقعیت امر این نیست. همین حراسی که الان دارن از این فراخوان سه روزه‌ای که صادر شده به روشنی این رو نشون میده. به هر حال تلاش است که اونها میکنن اما متقابلا خب من فکر میکنم که در بین مردم همین آگاهی کاملا شکل گرفته و بسیاری از این اقدامات و تلاش ها در واقع مؤثر واقع نمیشه.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد برمیگردیم به شما. صحبت شد در مورد تلاش هایی که حکومت داره میکنه از صدور احکام گرفته تا اون چی که در خیابان ها داره روبودن مردم، شکنجه مردم، قصد بر ایجاد ارعاب عمومی. ماشین سرکوب الان کجا وایساده؟ وقتی صحبت از این هست که حقوق نیروهای یگان ویژه رو افزایش بدن، وقتی صحبت از این هست که از دستگاه های سرکوب از روسیه وارد بکنن، از شنود اطلاعاتی روس‌ها استفاده بکنن، جمهوری اسلامی دقیقاً داره چی کار میکنه؟ اگر قرار باشه این را در یک تصویر بزرگتر ببینیم، نقطه ضعف‌هایی که الان داره و نتونسته در این سه ماه پرش کنه چیه؟
بله، من اول عذرخواهی میکنم بابت صدای دوره قبل. همسایه بالایی ما تازه اسباب کشی کرده، بعد چند روز هر شب ساعت 7 شب این بالا رو با دلر سوراخ میکنه، نمیدونم داره چی کار میکنه. ببینید ماشین در واقع اصلا در هر اعتراضی جمهوری اسلامی ایران یه برنامه شاید یک طرح 400 سطحی رو دنبال میکنه. البته شما میتونید تعریفهای مختلفی بدید، ولی هر جوری نگاه بکنید یه بخش سرکوب خیابانی است. در سرکوب خیابانی مثل امسال، مثل 98، از هر روشی که بتونه استفاده میکنه. یادتون نره امسال دیگه حتی طبق همین بولتن گزارش خبرگزاری فارس، خود علی خامنه ای هم پذیرفته که در مثلا زاهدان با تیربار نیروی انتظامی مردم شلیک کرد. یعنی دیگه از این بالاتر چیکار میگه؟ از این بالاتر این بودش که نیروی هوایی مثلا هواپیما بلند کنه و مردم بمب بندازن یا سپاه موشک بزنه مردم. دیگه بالاتر از تیربار من فکر میکنم همین سلاح سنگین دیگه، تانک بیارن مثلا تانک مردم رو له بکنه، چیزی که بالاتر از تیربار وجود نداره. در اعتراضات 98 هم یادتون باشه نیزار ماهشهر با تیربار سنگینی که روی ماشین سنگین سپاه ارتش توی تای سنگین سوار میشد مردم شلیک کردن. اینا اساسا چیزای برخورد سیویل یا برخورد گارد ضد شورش نیست، اینا برخورد نظامی جنگای شهری استفاده میکنه. برابر این در بعد خیابان که هر کاری بخواد میکنه، هر کاری زورش برسه میکنه. در بعد دوم، سطح دوم، لایه دوم پروپاگانداست. پروپاگاندا از اینی که اصلا واقعیت رو عوض بکنه، معترضین رو تحریف بکنه، اعتراضات رو بگه نبوده شروع میشه، تا اینکه مسئولیت نپذیره بگه ما نکشتیم، معترضان خودشون رو کشتن، تا پروپاگاندا علیه رسانه ها، تا پروپاگاندا در حد در واقع اینکه مردم رو بخواد بترسونه، احکام شداد و قلاز بده، با روش پیچیده پروپاگاندا سعی کنه دل مردم رو خالی بکنه، با روش پیچیده پروپاگاندا سعی کنه یه جریان اجتماعی راه بیاندازه که آره این معترضان تجزیه طلبن، اینا معلوم نیست چی درست میکنن، این معترضان ایران سوریه خواهند کرد و از اینجور خزعبلات. این سطح دومه. سطح سوم نقره داغ کردن معترضان هست. هر کسی که بازداشت میکنن در همون ایام از زندان ها انفرادی بازجویی شما بگیرید تا دادسراها و دادگاه ها، در واقع یک برنامه بسیار جدی اینا دنبال میکنن واسه اینکه طرف رو اصلا نابودش کنن، از وثیقه بگیرید، تهدید، شکنجه و غیره. و سطح چهارم بستن بیشتر درهای کشور است. یعنی نه تنها حکومت هیچ عوض نمیکنه بلکه بیشتر درها رو میبنده. سال 97 موقعی که اعتراضات دی 96 شروع شد، تنها تغییری که حکومت داد این بودش که سال 97 تلگرام رو بست. سال 98 موقعی که اعتراضات انجام شد، تنها تغییری که حکومت داد گشتای بسیج محلات رو تقویت کرد و بعد اون رسانه رو محدود تر کرد. و خب امسال هم که دیدید اینستاگرام و بست و واتساپ و اتفاقات دیگه. حالا ببینید در بعد خیابانی من اینو به قویان میگم، درسته حکومتی که ارتش داره خب هر کاری بخواد میتونه، هر کاری بکنه، یکم میتونه شما بالاترشو بگید. یعنی صدام حسین مثلا تو حلبچه گاز شیمیایی هم زد، منتها اون چیزی که الان در جمهوری اسلامی مخصوصا در قبال نسل جدید اعتراضات ایران یعنی 96 98 1401 می‌بینید این هستش که بعد از کارهایی که کرده دیگه میمونه اقدامات نظامی سنگین یعنی بمباران موشکباران و غیره. اینی که من میگم شوخی نمی‌کنم، این حقیقت. البته ممکن در تهران از تیربار استفاده نکرده باشه، ممکن در اعتراضات مثلا ساری یا مثلا اصفهان از تیربار استفاده نکرده باشه، منتها خب ما راجع به ایران داریم حرف می‌زنیم، میگیم همه جای ایران دیگه، خب سرای من است. در کلیت کشور ببینید کار در واقع سیویل که هیچی، کار شبه نظامی هم نیست که انجام نداده باشه. اون چیزی که میمونه در واقع اقدامات نظامی است و محال هست این حکومت در این سطوح فعلا جرأت بکنه که با این بتونه چه کارهایی بکنه. فکر نمی‌کنم که فعلا حداقل جرأت چنین چیزی داشته باشه. برای من اینجور تهدیدات که بگیر و ببنده من بیشتر بلوف میدونم، نظیر حرفای سردار سلامی که یک دو هفته پیش گفته بود ما از فردا دیگه نمی‌ذاریم کسی بیاد. خب فرداش معترضان دو برابر شدن.
بسیار خب، برمیگردم سر به همین بخش صحبتتون که در مورد به تیر بستن مردم در شهرهای دیگه گفتید که با تیربار در تهران یا شهرهای دیگه به مردم شلیک نمی کنند. خیلی مهمه که مردم بدونند که عملا حساسیت داشتن و واکنش داشتن نسبت به یک اتفاقاتی که در بعضی از نقاط ایجاد میکنه هزینه ای به حکومت تعمیل میکنه که اون باعث میشه که عملا مردم در جاهای دیگه جانشون در امان بمونه یا حداقل حکومت تکلیف خودش رو بدونه. مثل همین دیروز که در زاهدان شلیک کردن ولی کسی رو نتونستن بکشن، گاز اشکاور زدن، ولی در روز اولی که اعتراضات در زاهدان شروع شد شاهد بودیم 90 نفر آدم رو در حداقل 90 نفر رو در یک فاصله 2 3 ساعته کشتن. آقای قلی‌پور صحبت رو با شما ادامه میدیم. اشاره شد به تلاش‌های حکومت برای اینکه قدرت خودش رو به رخ بکشه. نقطه ضعف‌های حکومت از نظر شما در این مدت چی بوده؟ میدونیم که ماشین سرکوب قادر نبوده که مردم رو به گوشه خونه‌ها برگردونه. میدونیم که به رغم همه فشارها و همه تهدیدهایی که حکومت کرده در تمام این سه ماه روزی نبودی که خبری نباشه. حتی همین امروز هم دانشجویان در تجمع کرده بودند. مدت‌های مدیدی که تلاش این هست که مردم رو جوری بترسونن که کسی به خیابون نیاد. اما در سمت روح و روان نیروهای سرکوب چی میگذره؟ اونهایی که بچه‌های مردم رو در زندان‌ها دارن شکنجه میکنن، اونهایی که شبانه روز در خیابان‌ها در حال گشت زدن هستن و به خیال خودشون دارن حکومت رو حفظ میکنن، اینا کیان و خودشون تو چه وضعیتی هستن؟
ببینید آقای مهتبی آزاد، به نظر من بحث خوب در واقع شکافت. پیروی صحبت‌های شما، سوال شما و صحبت آقای مهتبی آزاد، من تمایل دارم که بحث رو اینطور ادامه بدم که همونطور که آقای مهتبی آزاد هم اشاره کرد، جمهوری اسلامی یا مجموعه نظامی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم در حال حاضر در حوزه میدانی که خیابان تعریف میشه در مقابل با معترضان دسته بالا داره، به خاطر اینکه سلاح داره و در به کار بردن این سلاح هم هرچند انکارها، محدودیت‌ها و یک سری ملاحظات داشته، اما نشون داده که در به کار بردن اینها در مقابل با معترضان دسته بالا رو داره. در حوزه پروپاگاندا یا تبلیغات جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه این حوزه رو واگذار کرده به رقبا، مشکل اساسی داره در این که گزارش‌ها، ادعاها و اخباری که در خصوص اعتراض‌ها و مجموع اتفاقاتی که در این سه ماه اخیر افتاده رو به مردم القا بکنه و باورپذیر کنه. این یکی از بزرگترین در واقع نقاط ضعف هم ماشین سرکوب به من در حوزه ستادیش و هم در حوزه تبلیغاتیش هست، چرا که بیانیه شورای امنیت هم باز اشاره میکنه که کشته ها رو به نوعی در واقع سلب مسئولیت میکنه ازش و برعهده نمیگیره. در مجموع اینطور میشه در واقع ارزیابی کرد که مجموع نظام در مقاطعی در بخش‌های یک نقاط قوتی داره و در بخش‌های هم نقاط ضعف‌های اساسی داره. در حوزه سرکوب‌های میدانی هم دست کم این اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده نشون میده که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی زیر خط فرق داره سرکوب میکنه. یعنی آنطور که آقای اشتری و آقای لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفته، حقوق نیروهای سرکوب یا یگان ویژه بین 6 تا 8 میلیون تومان هستش که دست کم زیر خط فرق در شهر تهران و بسیاری از کلان شهرها خواهد بود.
یعنی همین قلم رو در نظر بگیرید شما، کسی در خیابان داره به مردم شلیک میکنه، اسلحه‌اش رو روبروی مردم گرفته که خودش زیر خط فقر داره زندگی میکنه، اون به خاطر این زیر خط فقر زندگی میکنه که این حکومت ناکارآمده، حکمرانی بد داره، توانایی اداره کشور رو نداره، ولی در این حال حاضر در فقر زندگی بکنه روبروی مردم. تا کی میتونه این رو به خودش بقبولونه که من میتونم در فقر زندگی کنم ولی میتونم مردم رو هم بکشم؟ به نظرتون این که گفتن حقوق اینها رو اضافه بکنیم مسئله اینا رو حل میکنه؟ تا چقدر من قرار حقوق اینا رو اضافه کنن؟
ممکنه بخشی از این سیاست افزایش حقوق بتونه این نقطه ضعف رو در واقع برطرف کنه، اما در نهایت ما الان در حال حاضر گزارش هایی داریم که گزارش های مربوط به بولتن خبرگزاری فارس است که خانواده فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و خانواده ارشد پلیس درخواست انتقال از استان سیستان بلوچستان داشتن به خاطر اینکه تصور میکنن که وضعیت اون استان یا وضعیت خانواده هاشون یا وضعیت خودشون در وضعیت امنیتی نیست و هر لحظه ممکنه اتفاقات ناگواری براشون بیفته. مجموعه ماشین سرکوبی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یگان ویژه هستش که به طور مشخص حقوق میگیره و بابت این حقوقی که میگیره حاضر سرکوب بکنه. به احتمال فراوان در صورتی که این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه، گسترده تر بشه، ما شاهد ریزش بیشتر نیروهای سرکوب، اختلاف های بیشتر در داخل در واقع نیروها خواهیم بود و در مجموع شاهد متزلزل شدن بخش میدانی یا میدانی ماشین سرکوب، بخش ستادی و بخش تبلیغاتی خواهیم بود، به خاطر اینکه در واقع اتفاقات مربوط به ایران کاملا متفاوت از در واقع کشورهای مثل عراق و سوریه هست و مجموع جمهوری اسلامی دست کم بر ماهای آینده توان برخوردهای سفت و سخت رو با مردم نخواهد داشت و در صورت اینکه اگر بخواد بیشتر از این چیزی که هست مشت آهنی نشون بده، دودش اول به چشم خود مجموع نظام خواهد رفت.
بسیار خوب آقای برزگر، از شما عذرخواهی میکنم، اگه اجازه بدید من یک سوال دیگه از آقای مهدوی آزاد مطرح بکنم، بعد برمیگردم خدمتتون برای اینکه مهمان بعدی رو بتونیم در خدمتشون باشیم. آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید در بخش پیشینی صحبتتون که در یه جاهای مردم رو با تیربار زدن، در جاهای دیگه با گلوله یا با تیر ساچمه‌ای و تلاش برای اینه که خب در مجموع یک ترسی رو در به طور عمومی در جامعه حاکم میکنن. الان هم که احکام اعدام و غیره رو دارن جسته و گریخته دربارش اطلاع رسانی میکنن، تلاش برای این که بالاخره کسی نفهمه که چند نفر حکم گرفتن، کجا گرفتن، چطور گرفتن، که هم ترس رو ایجاد بکنن و هم در این حال یک سردرگمی اطلاعاتی ایجاد بکنن. این وسط نقطه قوت مردم در یه همچین ماشین سرکوبی که به طور مشخص داره هدف گیری میکنه که کیا رو بهشون حکم بده، چه جوری هدف بگیره، کجاها بیشتر بکشه، کجاها کمتر بکشه، در اینجا مردم باید چیکار کنن؟ چه جوری روبروی یک همچین دستگاهی بایستند؟
اولا بگم خب ثابت، موقعی شما با یه پدیده بزرگی مثلا انقلاب 1401 مواجه هستید، پدیده که توش هنرمند، شاعر، فیلسوف، نمیدونم بازیگر سینما، ورزشکار تا اون جوان 16-17 ساله هر کدوم یه نقشی دارن، این جور چیزا اصولا تصمیمات اجتماعی است، خرد جمعی هم بعضی وقت تصمیمات حیرت آوری میگیره. مثلا ببینید 2-3 دهه جامعه معترضان ایرانی با مشکل لیدر مواجه بودن و خب حکومت با انواع و اقسام روش‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، قضایی خراب می‌کرد، هر کس که چهره می‌شد خراب می‌کرد، بین اینا اختلاف مینداخت، هیچ کس نمی‌تونست اعتماد بگیره. ببین الان در اعتراضات اخیر ببینید هیچ چهره شاخص سیاسی نیست که بخواد بیانیه بده و مردم به اون گوش کنن، خود مردم خودشون بیانیه میدن در گروه‌های مختلف، یا مثلا مدت‌ها با در واقع تجمعات بزرگ به روش‌های مختلف توسط حکومت استحاله می‌شد، بس سرکوب نیست، از سرکوب پیچیده‌تر بود، تجمعات الان رفته به سمت تجمعات کوچک. می‌خوام بگم مردم راه خودشون رو پیدا می‌کنن. اون چیزی که من می‌فهمم در حد خودم، یک مهمترین نکتهش این هستش که بعضی وقتا شرکت کردن در اعتراض یا عدم شرکت یه مسئله سیاسی است، بعضی وقتا یک تصمیم شخصی است. در اینجاها که میرسه به گواهی شرکت کردن در اعتراضات یا حمایت کردن، نه لزوما شرکت کردن، حمایت کردن از معترضان یک وظیفه اخلاقی است. من یه بار دیگه هم گفتم، یعنی شما موقعی که حتی در خارج از کشور هستید نمیتونید در اعتراضات باشید، حمایت میکنید از معترضان، صداشون رو اکو میکنید، وظیفه اخلاقیتون رو انجام میده. چرا؟ چون این حمایت باعث میشه در یک جایی حکومت دستش بسته تر بشه، باعث میشه در یک شهر دوری شاید سربازی نیروی سپاه پاسداری دستش بلرزه در شریک مردم، باعث میشه در یک جایی یک بازجوی شاید بترسه از آیندهش شلاق نزنه و غیره. بعد انتها بریم برای یکی از مهمتر چیزایی که من میفهمم برای مقابل ما سیستم بحث حمایت گسترده تر شهروندان هست، مهربان شدن بیشتر شهروندان با همدیگه هستش. این نکته دومی که شاید وقتش باشه کم کم بهش اشاره بکنیم، در واقع این هستش که بحث ما هم الان این خوبی رو داریم، حسن رو داریم، شجاعت تبدیل شده به یک فضیلت اجتماعی و ترس ریخته، شجاعت مدنی شده یک فضیلت اجتماعی، در که اغلب کشورهای انقلاب بزرگ صورت گرفته قبلش زندان رفتن شده بود افتخار. مردمی که زندان می‌رفتن توسط حکومت، درسته حداقل در سطح علنی اطرافیان طردشون می‌کردن، اما نهایتا مفتخر بودن. فکر می‌کنم کار دیگه‌ای که میشه کرد دامن زدن و پرورش دادن شجاعت مدنی است، بیش از حد تبدیل کردنش به یک فضیلت اخلاقی و در واقع حمایت کردن از هر کسانی که شجاعانه نیستن وسط میدان، با اینکه میدونن هزینه میدن. این دو تا چیزی که به عقل ناقص بنده میرسه، ولی دوباره تکرار میکنم، جامعه راه خودش پیدا میکنه و مسئله چون یک انقلابه، پدیده بسیار بزرگه، 80 90 میلیون آدم درگیرشن، 80 میلیون 80 خورده داخل، 7 8 میلیون خارج از کشور، یا حکومت درگیرشه، ما با یک عالمه معادلات در هم پیچیده مواجه هستیم، یک عالمه گروه کرد کدوم گروه یا کلونی یه گوشه‌ای دارن کار خودشونو میکنن و طبیعتاً ده ها صدها هزاران راهکار و طرح و غیره وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهدوی آزاد، سپاسگزارم از وقتتون. صحبت رو با آقای برزگر ادامه میدیم. آقای برزگر، با همین شجاعت مدنی ادامه بدیم که آقای مهدوی آزاد مطرح کردن. شجاعت مدنی در حد خیلی زیادی هست، یعنی میبینیم کسانی که در داخل ایران با شجاعت تمام، حتی در صفحات مجازی، در خیابان‌ها، همه جا حضور دارن و عملاً در موردش حرف میزنن. خیلی از آدم‌ها با اسم و رسم خودشون آمدن و حکومت تمام تلاشش اینه که این شجاعت رو بشکنه. اعتراف اجباری دیگه جواب نمیده، کسی قبول نمی‌کنه که شما کسی رو شکنجه بکنی و بعد این هر حرفی بزنه. آدم‌ها حتی دیگه نگاه نمی‌کنن، کسی دیگه اینا رو بازنشر نمی‌کنه. دخترای مردم به رغم همه فشارهایی که در زندان تحمل میکنن، دیروز دیگه خانم آزاد شده بود، خانم یعقوبی، با چشمهای کبود آمد، ولی خانواده او رو با افتخار در آغوش کشیده بودن، فیلمی که از اون منتشر شده. یعنی یک تصویر دیگری است از جوانی که برای آزادی، برای شعار این انقلاب میره به زندان. این شجاعت جمعی در وضعیت فعلی مردم رو به چه سمتی میبره؟ سه روز آینده دوباره باز یه مجموعه فراخوان دیگه داریم، 14، 15 و 16 آذر مجموعه فراخوان‌های دیگری اومده. دور قبلی بسیار موفق بود اگر یادتون باشه، در همین بولتن‌ها اومده که بین 70% تا 100% اعتصاب شده بود در کشور. توی همچین وضعیتی مردم با اندوخته های تجربه‌ای که در این 3 ماه جمع کردن، چه برنامه های دیگه رو میتونن جلوی رو بذارن؟
ببینید، واقعیت امر همین هست که آقای مهدوی آزاد هم گفتن، آنچه که ما اینجا در واقع در موردش صحبت میکنیم این نیست که در واقع بخوایم توصیه بکنیم که مردم از این به بعد چه بکنن. میشه در واقع با استناد به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، در همین 3 ماه اتفاق افتاده، نقاط مثبت رو در واقع برجسته کرد، شناسایی کرد و از اون طریق و همینطور مقایسه اون به کارها با اقداماتی که در کشورهای دیگه انجام گرفته و به نتیجه انجام میده، در واقع راهکارهایی رو شناسایی کرد که میتونه احتمالاً به نتایج بسیار مثبت‌تری ختم بشه. کما اینکه تا اینجا هم عملاً این اتفاق افتاده در شرایطی که در واقع بعد از اون سرکوب‌های بسیار خونین که نمونه اخیر در واقع آخرین نمونهش آوان 98 بود به اون شکل و بعد هم البته در خوزستان ما شاهدش بودیم، آنچه که در سال 1401 اتفاق افتاد شاید در مخیله کسی نمی گنجید، اما این اتفاق افتاد و 3 ماه هم به طول انجامید. در واقع اون چیزی که من فکر می کنم می تونه مهم باشه، تداوم اون همبستگی ملی است که برای نخستین بار در تاریخ ما با این میزان از خودآگاهی هم همراه شده بود، که البته در عین همراهی با اون شجاعتی که ازش صحبت کردیم در واقع توانست که نیروی سرکوب رو عملا آچمز بکنه و اجازه نده که بتونه این کار رو پیش ببره. فراموش نکنیم که این در واقع خیزش بیش از 3 ماه به طور پیوسته تداوم داشته. جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که بتونه بین صفوف معترضان اختلاف ایجاد بکنه، مثلا با تمرکز بیش از حد بر روی شهرهای دور افتاده تر، کوچکتر، مثلا آنچه که در پیرانشهر و جوانرود شاهد بودیم، در این حالی که میتونه در واقع چون شهرهای کوچکی هستن با چند هزار نیرو میتونه در واقع یک وضعیت فوق‌العاده میلیتاریستی نظامی در اونجا ایجاد بکنه و رعب و وحشت ایجاد بکنه و بعد هم با در واقع نمایش این رعب و وحشت در سراسر کشور بخواد در واقع به نوعی مهار بکنه. اون چیزی که در واقع نقطه عطف هست و اون در واقع بدلی هستش که مردم بهش میزنن، اون همبستگی است که شاهدش بودیم مثلا در مراسم، در همونطور که اشاره کردید، در سالگرد آوان خونین 98 ما دیدیم که در اون 3 روز چه اتفاقاتی افتاد. پیشبینی من این است که در 14 و 15 و 16 آذر هم شاهد همین وضع خواهیم بود. در واقع مردم ایران یک متحد بیشتر ندارن و اون خودشون هستن. مردم ایران با هم هستن که قوی هستن و میتونن در مقابل این دستگاه سرکوب مقاومت بکنن، کمای که تا الان همین اتفاق افتاده. فراموش نکنیم نمونه هایی رو مثل اتفاقی که در دانشگاه شریف افتاد، اتفاقی که در زندان اوین افتاد، اتفاقی که برای حسین رونقی در بیمارستان افتاد. حضور مردم در اونجا بود که باعث شد که عملا اونها نتونن برنامه های خودشون رو پیش ببرن. هر که در واقع مردم در شهرهای مختلف همزمان با هم متحد با هم به خیابان ها اومدن یا دست به اعتصاب زدن، این دستگاه سرکوب بوده که ناگزیر بوده عقب نشینی بکنه. یک نکته رو فقط در نظر من این نکته رو بگم. ببینید این نکته روانی بسیار مهم وجود داره که البته قابل فهم است. بعد از سالها خمودگی و در واقع استیلای اون قدرت استبداد و خفقان، خب این در واقع شور امیدی که شکل گرفته در این 3 ماه ممکنه برای کسانی این تصور رو به وجود آورده باشه که پس چرا به جایی نرسیدیم. ببینید انقلاب، من از همون روز اول هم گفتیم، انقلاب یک کودتا نیست که یک شب اتفاق بیفته، یک پروسه زمانبر هست برای اینکه این شبکه‌ها هم دیگر رو پیدا بکنن، نیروها هم دیگر رو پیدا بکنن، رهبران میدانی، رهبران فکری و سیاسی این انقلاب شناخته بشن و شعارها پخته بشه، مسیر راه روشن بشه. این فرایندی زمانبر و این موج‌ها به در واقع این موج خیزش اعتراض‌ها حالت سینوسی داره، عقب موقع کوتاه میشه، اما نباید تردید داشت که اینها بلندتر برخواهد گشت، برای اینکه هیچ یک از اون دلایل و عواملی که باعث پیدایش این امواج شدن نه تنها از بین نرفتن بلکه
تشدید شدن. خیلی ممنونم، مرسی از شما آقای برزگر. ببخشید مهمون بعدی ما هم رسیده، عذرخواهی میکنم زمان هم تنگ است. سپاسگزارم از شما. صحبت رو ادامه میدیم با آقای آهی شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی به ما پیوستند. نمیدونم از چقدر از صحبت ما رو شنیدید آقای آهی، ولی اگر که اجازه بدید ما همین بخش آخر صحبت آقای برزگر پی بگیریم. چی کار باید کرد که در وضعیت فعلی هزینه‌ای که به حکومت تحمیل میشه برای هر جانی که میگیره، برای هر حکمی که میده، برای هر ترسی که ایجاد میکنه، برای هر کسی که به او برچسب محارب میزنه اونقدر زیاد بشه که جرئت نکنه این کار بکنه؟ ما میدونیم در بولتنهایی که افشا شده اینها نگران هزینه‌های اجتماعی هستند، اینجوری هم نیست که بخوان بکشن و بعد نگران نباشن چه اتفاقی میفته. یه جوری محاسبه میکنن که تلاش کنن هزینه این رو کم کنن ولی در این حال رعب عمومی ایجاد کنن. دهه 80 امروز چه جوری باید واکنش نشون بده به اون دوستش که الان در زندانه و حکمهای بزرگ ممکنه براش صادر بشه؟
بله خیلی ممنون. هزینه رو البته حتما باید پایین برد، ولی یه فرق این دهه 80 اینه که حاضرن هزینه بده. یعنی همه اون صحبت اصلاح طلبانه که هزینه کار نکنیم که هزینه داشته باشه، اینی که آقای مدوی آزاد گفتن تو برنامه خودتون، شجاعت اینا تبدیل به فضیلت اجتماعی شده، این شجاعت یعنی حاضرن هزینه رو بردارن. البته باید این هزینه رو به حداقل رسون. راهش هم خیلی روشنه، یه فرمولی داره. موفقیت این مقاومت‌های مدنی اعتراض فلج سازی نظام بعدم ریزش نیروهای سرکوب تا به اونجا بی انجامه. این وسط این جنگ روایت ها را هم باید بود، برای که روی روحیه دو طرف خیلی اثر. وجود تداوم اعتراض ها تنوع خیلی مهم. یک کار رو نمیشه همیشه کرد، همه کار نمیشه تغییر داد به اعتراض خیابونی، تمام بارش زورش روی اون جوانایی باشه که سینه سپر میکنن در مقابل گلوله. اما تنوع تاکتیکی که این جوانا نشون دادن واقعا رفته توی دایره تو معارف مقاومت مدنی تو دنیا، یعنی اونا که این مسائل بررسی میکنن واقعا شگفت‌آور بود براشون. این نوآوری ها اولینش مهمترینش همین توان مدیریت غیر متمرکز بوده که اینا نشون دادن. نظام آماده بود برای که مردم یه جا تجمع بکنن به گلوله ببنده مثل بعضی از اعتراضات قبلی، ولی با این کار غیر متمرکز که 50,000 حلقه اعتراض شما دارین نمیتونه روبرو بشه، واحد به اندازه کافی نداره. تنوع تاکتیکی دیگرش، نوآوریاش، این راهبندون خیابونی مثلا بوق زدن ها، برداشتن حجاب اجباری، بریدن موی سر که اوج عزا بوده توی فرهنگ و سنت ما، الان انعکاسش رو شما توی اروپا میبینید. زنای اروپایی دارن موهاشون رو میبرن جلوی حالا به میله بستن به اشاره به اون خدا نور بلوچ، سمبولیزم کیان که قایقی رو اختراع کرده بود با ساختن قایقای کوچیکتر، قرمز کردن حوزها توی شهرداری، همه اینها تنوعهای تاکتیکی هست. حالا البته بعدم بر رفت سراغ فلج سازی و آخر
اگه میشه با توجه به اینکه وقت کوتاه هست آقای آهی، راهکارهایی که مطرح کردید در هر کدوم از این سه شاخه هم به ما بگید. یعنی وقتی دارید راجع به جنگ روایت ها صحبت میکنید، یک آدمی که در ایران از مجموعه کسانی که برای خیزش انقلابی به پا خواسته، تو این جنگ روایت ها اونها چه کار میتونن بکنن؟ میدونیم که حکومت گفته تو جنگ روایت ها شکست خورده اتفاقا، ولی یه بخشش رسانه است، یه بخشش فضای مجازی. در بخش اعتصاب ها چی کار باید کرد؟ در بخش ریزش نیروها که مطرح کردید چه کاری از دست مردم برمیاد برای اینها؟
این مهمترین روایت هر نظام توتالیتر اینه که اگه ما بریم مردم نمیتونن با هم بسازن، به جون هم دیگه میافتن. تعمیق گسل هاست، بزرگ کردن گسل هاست بین اپوزیسیون، گسل های قومیتی، جنسیتی، طبقاتی، باورها. و واقعا خب این جوان ها زدن توی دهن جمهوری اسلامی در مورد این روایت ها. اینی که از این گوشه تا اون گوشه ایران میگن کردستان چشم و چراغ ایران، مشتی زدن به دهن اونایی که میگن اگه ما بریم ایران تجزیه میشه. جنسیتی رو بگیرین، زن و مرد کنار هم دیگه. طبقاتی، جنوب شهر و شمال شهر هماهنگ میکنه. مشتی واقعا زدن نشون داد، خیلی واقعا حیرت آور بوده این همبستگی ملی که این جوانان نشون دادن. بزرگترین خونساگر این جنگ روایتی نظام بوده، یه پارچه ایستادن در مقابل نظام. اما باید کارهای دیگر هم کرد. من پرسپار بگم، فلج سازی، منابع مالی، پشتیبانان این مافیای نفتی نظام، افشاگری کاراشون، صرافایی که انتقال پول برای اینا میدن، افشا اطلاعاتشون، ارتباطات سایبریشون، اتصالشون به سلسله مراتب نظام، سپاه، تحریم جاهایی که پول میرسونه به اون، جاهایی که پولش میره توی دستگاه سرکوبگر، امثالش، بانک پارسیان، سینا، دیجیکالا، بستنی میهن رو به جایی رسوندن که الان داره حراج میذاره. در این کارا خیلی پیشرفت کردم، ولی باید برسه به ریزش روحیه. این واقعا شگفت‌آوره که تخمینای خودشون این بود که مثلا 1% سپاه مشکل داره مسئله دار شده، یا بسیجی ها. الان تو بسیجی ها به 66% رسیده، یعنی واقعا داره پیش میره این فرسایش روحیه ها توی خود نظام، خانواده های نظام ترکوب کرد.
بسیار خوب. آقای قلی‌پور، شما چگونه میبینید قضیه رو؟ و وقتی داریم راجع به مردمی که در خیزش انقلابی در ایران به حال به پا خواستند حرف میزنیم، نسل‌های جوان‌تر بخش گسترده‌تری از اون‌هایی رو دارن تشکیل میدن که در خیابان‌ها می‌بینیم، لااقل به روایت تصویرهایی که ما داریم می‌بینیم. این دهه 80 ها الان در ماه سوم به کدوم سمت دارن میرن؟ چه اتفاقی داره در بین خود نیروهای مردم میفته؟ چطور دارن یارگیری هاشون رو بیشتر میکنن؟ چطور قدرتشون رو دارن تحکیم میکنن؟ وضعیت در حال حاضر با همه اون تلاشی که حکومت داره میکنه که حکم اعدام بده، مردم رو به ترسون روایت های ترسناک از زندان بیرون بده، چی هست؟
ببینید دهه 80 رو من دهه در واقع نسل بازی میدونم، نسلی که مهارت فراوانی در انواع بازی ها داره و این حضور در خیابان هم یک بازی بزرگ میدونه، یک قمار بزرگ میدونه، یک شجاعت بزرگ میدونه که برخلاف نسل های دیگه به خیلی از مناسبات سیاسی، فرهنگی یا حزبی تشکیلاتی فکر نمی کنه. وارد یک در واقع بازی بزرگی شده که همچنان در خیابان ها مونده، همچنان بر افکارش، خواسته هاش و عقب روندن حاکمیت داره تلاش میکنه و همچنان امیدواره. مجموع تلاش های جمهوری اسلامی هم که توی این سه ماه اخیر مشاهدش هستیم، واقعیتش همین هستش که برخلاف چیزی که تبلیغات کردن، قدرت و امکان جمهوری اسلامی برای مهار این انقلاب یا این خیزش به مراتب کمتر از چیزی هستش که داره میگه. من بر اساس آمار عرض میکنم خدمتون که آمار خود نهادهای امنیتی این هستش که دست کم در این سه ماه اخیر 600 هزار نفر در اعتراضات شرکت کردن، اما تقریبا 18 هزار نفر بازداشت شدن، یعنی چیزی کمتر از 3-4% معترضین بازداشت شدن. یا در مقابل اگر قائل باشیم که 400 نفر کشته شدن، چیزی کمتر از 1% از معترضین کشته شدن. این نشون میده که مجموعه جمهوری اسلامی و ماشین سرکوبش برخلاف اون تبلیغاتی که میکنه نه توان این کشتار رو داره، من نه امکان این بازداشت‌های گسترده رو داره که بتونه ادامه بده. ما آمار داریم که آمارهای رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی هستش که بخش زیادی از این کسانی که بازداشت شدن آزاد شدن، به خاطر اینکه امکان نگهداری این جمعیت در داخل زندان‌ها اصلا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها خانواده دارن، خانواده‌های اینها درگیر می‌کنه سیستم قضایی رو، سیستم امنیتی و سیستم فکری جمهوری اسلامی درگیر میکنه که به اینها پاسخگو بدن یا پاسخگو باشن یا دادگاه تشکیل بدن یا در واقع پیگیر سرنوشت اینها باشن. از طرفی افکار عمومی فشار میاره در مورد سرنوشت این هزاران نفری که در زندان هستن. اینها مجموعه محدودیت هایی هستش که مقام های جمهوری اسلامی و سیستم در مقابل اعتراض ها داره. نکته دیگه در مورد محاربه من تمایل دارم
که بفهمید که من بتونم یه سوال دیگه از آقای آهی بپرسم. بفهمید
مقام های جمهوری اسلامی برخلاف در واقع تبلیغاتی میکنن امکان اعدام معترضین رو ندارن. اعتقاد دارم که در مجموع اعتراض هایی که از سال 96 تا الان شکل گرفت، یک نفر رو اعدام کردن، اون هم نوید افکاری بود که در واقع تبدیل شد به یک قهرمان ملی، به قهرمان اعتراض ها. و ما میدونیم که سه نفر دیگه هم در حوادث آبان حکم اعدام گرفتن، اما فشار افکار عمومی به قدری بود که در واقع سیستم قضایی عقب نشست. این مجموعه دادگاه‌هایی که الان شکل گرفتن من بیشتر پروپاگاندا میدونم، بلوف میدونم و اعتقاد دارم که احکام منجر به چیزی نخواهد شد که قوه قضایی صادر خواهد کرد.
بسیار خوب آقای آهی، یک دقیقه کمتر فرصت داریم. نقش فضای بین الملل در وضعیت فعلی چی هست در مقابل اقدام هایی که جمهوری اسلامی ممکنه بکنه؟
هیچ وقت من توی این چلندی سال که رصد میکنم اکسل عمل های جامعه بین المللی رو به قیام مردمی علیه استبداد ندیدم اینجور استقبال بکنن. تمام نمایندگان مجلس در فرانسه روپاشون بیستن. یکی از کارهای بسیار مهمی که میکنن همین تصمیم راجع به کمیته حقیقت یابه، برای اینکه یه نورافکنی رو بندازن روی تمام اون کسانی که دستشون روی مارشه هست و مردم ایران را هدف قرار دادند. اینها عاقبت بسیار بدی در دادگاه بین‌المللی.
بسیار سپاسگزارم از مهمانان این برنامه.